أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائه. اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در عبارتی که از کتاب تحریر الوسیله مطرح کرده بودیم، عبارت مرحوم امام رحمت الله علیه که جامع ترین مسئله بود در باب محاربه و تمام فروع شقوق محاربه را داشت، ما به اینجا رسیدیم که المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره لیلا او نهارا ولا یشترط کونه من اهل الریبه. این کلمه اهل ریبه رو ما بررسی نکردیم. جمله و یستوی فیه الذکر و الانثی رو بررسی کردیم که بعدشه، ولی این که از اهل ریبه باشه رو بررسی نکردیم. ببینید کلمه اهل ریبه، اصلا ریبه از نظر لغوی از ماده راب یا ریبو به معنای شک. ما یک شک داریم، افی الله شک کن فاطر السماوات و الارض، در قرآن آمده. شک به معنی تردیده، یعنی یک چیزی را که در واقع انسان نه در اثباتش و نه در نفیش دلیل قاطع نداشته باشه، علی طرفه تساوی باشه، ازش تعبیر میکنن به شک. علمای علم منطق میان میگن گاهی قطع هست، گاهی ظنه، گاهی شکه. باز میان اضافه میکنن میگن ما وهمم داریم، وهم و خیالم داریم. مراحل اول وهم است، مراحل دوم شک است، مراحل سوم ظن است، مرحله آخرم قطع است. باز بعضی ها پنج قسم میکنن، پنج تا عنوان بیان میکنن. مثلا قطع، قبل از قطع اطمینان را اضافه میکنن. اطمینان میگن نزدیک به قطعه ولی قطع نیست. ببینید اینا اصطلاحات قراردادیه، قراردادی که برای اون چرا که انسان نسبت به او توجهی داره حاصل میشه. حالا برابر با شک کلمه ریبه، در قرآن کلمه ریب هم آمده، ذالک الکتاب لا ریب فی. ریب نوعا به شکی گفته میشه که یک کمی درش اسباب غیر صحیح وجود داره، اسباب غیر صحیح وجود داره. ببینید مذنه، مثلا در دو جای فقه من یادم میاد که این بحث مطرحه، یکی در نگاه مرد به زن، میگن آیا مرد به زن میتونه نگاه کنه یا نه؟ میگه نگاه کردن مرد به زن اشکال نداره، البته باید از روی ریبه نباشد. اونجا این کلمه مطرحه. و فقها در کتاب لباس، در بحث لباس این مسئله رو بررسی کردن که ریبه باعث میشه که نگاه کردن جایز نباشه. خب یکی از موارد دیگری که باز در فقه مطرح کلمه ریبه، در بحث محاربه آقایون، در بحث محاربه ما عنوان ریبه را داریم که آیا محارب باید از اهل ریبه باشه یا نه؟ یشترط ولا یشترط کونه من اهل ریبه. فقها این مسئله را به وضوح واگذار کردن، لذا نیامدن ریبه را تفسیر کنن برای ما در کتاب هایی که دم دسته. کلمه ریبه از نظر فقها یک امر مفروغ عنهیه. الان این کتابی که من آوردم الفقه الاسلامی و ادلته هست، تألیف آقای دکتر وهبه زهیری. خب در این کتاب ها که حالا من نگاه میکنم ببینم درباره این کلمه ریبه چیزی نوشته باشن یا نه، که اگر باشه من خدمت شما عرض کنم، در کتاب این الفقه الاسلامی و ادلته آقای وهبه زهیری الان عنوان ریبه را نیامدن توضیح بدن و همینطور سایر کتاب ها. به هر حال این بحث ریبه را آمدن تکیه بر وضوح کردن. اینم باز کتاب المحلای ابن حزمه که یه فقه ظاهریه و خیلی از جایگاه اهل سنت و دیدگاه اهل سنت جایگاه ویژه‌ای داره، دارای اعتباره. کتاب الحرابه و من کتاب المحاربین، حربیین، کتاب المحاربین. بعد ایشون اینجا در باب بحث محاربه خیلی مفصل وارد میشه و به حدیث تقتل و اماراً الفأت الباغیه هم میپردازه، من بدل دینه فقتلوها هم میپردازه، که برای اولین بار مرحوم شهید در فقه اسلامی مطرح کرد، این رو از اهل سنت گرفتم. حالا من منظورم این بود که دوستان عزیز، الان دو تا کتاب مهم و خیلی برجسته در فقه اهل سنت من آوردم، یکی کتاب الفقه الاسلامی و ادلته بود و یکی هم کتاب این المحلای ابن حزم که مخصوصا در باب ذکر احادیث خیلی پر حدیثه. در اولش یک جمله از رشید رضا نقل میکنه که من به هیچ کتابی به اندازه کتاب المحلای ابن حزم علاقه نداشتم، چون تمام این کتاب حدیثه، یعنی پر از حدیثه. ولی میبینیم که فقهای ما نیامدن، این فقهای اهل سنت یا فقهای شیعه، یک بابی را باز کنن و بگن که آقا مثلا اهل ریبه یعنی چه. لذا ما یک اصطلاح خاصی از اهل ریبه در اینجا نمیتونیم ادعا کنیم. اگر چنانچه نمیتونیم یک اصطلاح خاص اراده کنیم، پس علالقاعده باید همونی که از لغت فهمیده میشه مورد نظر باشه، یعنی یک چیز اضافه ای هم نیست. ولذا در شرح تحریر الوسیله مرحوم آیت الله اعظم آقای فاضل لنکرانی به این مسئله اشاره کرده، اما عنوان اهل ریبه را توضیح نداده. ایشون فرموده که آقا شرط نیست کونه من اهل ریبه. خب پس بالاخره اهل ریبه را چی باید معنا کنیم؟ پس اهل ریبه را باید همون معنایی کنیم که مناسب با معنای لغوی هست. معنای لغوی شکی که از برخواسته از مثلا حالت بدی انسان باشه، اینو میگن ریبه. اینو میگن ریبه. ریبه اینه که آقا اهل ریبه، یعنی اهل این است که لاتوازی در میاره، اهل این است که مردم تشخیص میدن که این آقا مثلا فرض میکنیم که حتما بهش مخوره، به قد و قوارش، به قد و قواره خیلی افراد نمخوره که اینا افرادی باشن که بیان محاربه را بندازن و برشون محارب اطلاق بشه. پس بنابراین دوستان عزیز، یکی از فرهای مورد نظر، آیا محارب شرط است که باید از اهل ریبه نباشد؟ نه، همچی شرطی رو نداریم، فقهای ما نفی کردن. اهل ریبه کیه؟ در کتاب ها عنوان رو باز نکردن بررسی کنن از نظر اصطلاح فقهی که اهل ریبه کیا هستن. در دو جای فقه اهل ریبه مطرحه، یکی در باب نگاه نظر الی المرأه و یکی هم در باب محاربه. اونجا فقها فرمودن ریبه، نگاه با ریبه یعنی نگاهی که از سوء زن برخواسته باشه، یعنی بگیم این آدم خوبی نیسا، این نگاهش را از روی قرض و مرض داره انجام میده. در کتاب محاربه اهل ریبه یعنی کسی است که به قد و قوارش مخوره که ای آقا اهل محاربه باشه. بفرمایید.
بعد جایی فقه آمده احتمال افتادن گناه باشه،
تقریبا همون دیگه. بله، یعنی میگیم آقا درش مظنه ریبه وجود داره، یعنی مظنه این وجود داره که نفسش دچار گناه بشه و گناهکار بشه در حقیقت، یعنی از یک اندرون خبثی خبر میده، در حقیقت از یک اندرون بدی خبر میده. پس ببینید دوستان عزیز، الان این کتاب هایی که ما در اینجا اشاره شده، ببینید عبارت مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکران اینه: و اما عدم و اشتراط کونهی من اهل ریبه، از اهل ریبه نباشه. در جواهر الکلام، این کتاب کتابخانه را بعدا ببرید، این رو نیاز ندارید. در کتاب جواهر الکلام هم دوستان عزیز اگر شما ملاحظه بفرمایید، این قید که از اهل ریبه باشه یا اهل ریبه نباشه در متن کتاب شرایع ذکر نشده. بله، در متن کتاب شرایع این قید ها اینجایی چرا آمده؟ و هل یشترط کونه من اهل ریبه، آیا شرط اینه که در از اهل ریبه باشد؟ این عبارت شرایع فیه ترددون بل و خلافون، نه اصلا قائل داریم، ولیکن اصحه انه لا یشترط مع العلم بقصد الاخافه، یعنی اگر چنانچه ما علم داریم و قصد اخافه هست دیگه لازم نیست از اهل ریبه باشه در حقیقت. وفاقا لاکثر لعموم الآیه و روایه. خب این که جریان ریبه از کجا وارد فقه شد، جریان ریبه از کجا وارد فقه شد؟ تولید این فرد در خود روایاته. پس سابقه این شرط به روایات برمیگرده، اما روایتش روایتی نیست که ما بتونیم از این روایت دفاع کنیم، و به همین جهت فقهای ما این مستند را نتونستن تقویت کنن، چون اولا یک روایته، بعدم همون روایت هم باز ممکنه درش بحث باشه که آیا از نظر سند درسته یا از نظر سند درست نیست. حالا اجازه بدید عبارت آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی که مختصرتره و به اقوال فقهام در کتابها اشاره داره و روایت را هم دقیقاً ذکر کردن، من عبارتشون رو بخونم، مطلب ما دیگه روشن میشه دیگه، چیزی بیشتر از این ما نمیخونم. و اما عدم و اشتراط کونهی من اهل ریبه ففیه خلافون ولأکثرو الا عدم الاشتراط کما فی المتن، یعنی در متن تغییر الوسیله. والمحکیو ان ظاهر ان نهایه، اون از ظاهر نهایه مرحوم شیخ طوسی. حالا چه خوب بود که ما ان نهایه رو هم یک بار بیاریم یک عبارتی ازش بخوانیم که با کتابم آشنا بشید. یک جلده ان نهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، این کتاب رو مرحوم شیخ طوسی نوشت به عنوان کتاب فتوایی. شاگردانش بحث داشتن که آیا کتاب شیخ صلاحیت داره به عنوان رساله عملی معرفی کنن یا نه. بعد نظر کردن که شب امیرالمومنین علیه السلام رو در خواب ببینن، اگر حضرت امیر اجازه داد اعلام کنن. اتفاقا شب هر دوتاشون در خواب دیدن که حضرت امیر یک مطلب را فرمود و اون این بود که کتاب النهایی شیخ طوسی صلاحیت داره که کتاب فتوایی باشه و او را به عنوان کتاب رساله عملیه معرفی کردن. کتاب النهایی شیخ بعد از مقنعه مفید نوشته شده، لذا پرفرع تره. نگاه کنید والمحکیو عن ظاهر النهایه. نهایه قبلا گفتیم یک ویژگی هم داره و اون این که ما میفهمیم بر اساس این فتوای نهایه روایت وجود داره، روایت وجود داره ها. یعنی فروعی را مرحوم شیخ طوسی میاره که پشتوانش روایته. ول قاضی، قاضی عبدالعزیز ابن براج در کتاب المحذب متوفای 480، ایشون هم این نظریه رو داره. و راوندی، قطب الدین راوندی متوفای 572، کتابی داره به نام فقه القرآن، البته یک کتاب فقهی مفصل هم داشته در 10 جلد به نام شرح النهایه، ولی شرح النهایه به دست ما نرسیده. ما الان یک شرح النهایه داریم و اون از محقق حلیست. شرح قطب الدین راوندی که 10 مجلد بوده و فتاوی فراوانی از این کتاب در کتاب‌های فقهی نقل میشه به دست ما نرسیده. اما آقایون، ظاهر این کتاب‌ها اینه. این کلمه ظاهر را از رفقای کتابخانه اینجا کسی نیست؟ این النهایه ابن اسیر رعای فلسفی، النهایه شیخ طوسی را بگیر بیار، النهایه راها. اگر النهایه نبود المحذب را بیار، هر دور هم بیاری عیبی نداره. و راوندی، راوندی در فقه القرآن گفت آقایون در ذیل آیه شریفه انما جزاء الذین یحاربون الله ایشون بیان کرد. ما اولین کتابی که الان چاپ شده داریم در فقه القرآن از شیعه، کتاب فقه القرآن راوندی است که آیات الاحکام را توضیح داده. آیات الاحکام را نظیر زبدة البیان، نظیر مثلا کنز الارفان. پس آقایون نگاه کنید، ظاهر این سه تا کتاب اینه. الان عبارت رو بیارن معلوم میشه که ظاهر یعنی چی. ظاهر النهایه، ظاهر القاضی، ظاهر الراوندی، یعنی ظاهر المحذب قاضی عبدالعزیز ابن براج و ظاهر فقه القرآن مرحوم راوندی. بل، بل یک مرحله ترقی میکنه، یعنی مؤلف میخواد بگه آقا علاوه بر ظاهر، نه، نقطه مقابل ظاهر نص است، نص که ما در عبارات فقها ازش تعبیر میکنن به صریح، ولی اصطلاح اصولی صریح نیست ها. اصطلاح اصولی در اصول استنباط مراجعه کنید، در مقابل نص ظاهر را گذاشته، در مقابل مجمل مبین را گذاشته. مبین است، مجمل است، نص است، ظاهر است. نص یعنی اونی که احتمال دیگری در این کلمه وجود نداره، ظاهر اونی که 2 احتمال وجود داره. یعنی میتونیم یک توجیه دیگری هم بیان کنیم که دلیلی بر نفیش نداریم. ولکن بله، بل عن صریح الدروس، تنها فقیه که این شرط را آورده مرحوم شهید اول محمد ابن المکی العاملی الجزینی المستشهد سنه 786. این بزرگوار کتابی داره به نام الدروس الشرعیه که مرحوم آقا حاج آقا حسین خانساری رحمت الله علیه متوفای 1098 این کتاب را شرح داده به نام مشارق المشارق فی شرح الدروس. الان دوستان عزیز، این کتاب النهایه، خب زحمت کشید آقای فلسفی از کتابخانه آورد، من عبارتش رو میخوام براتون بگم که چطور میشه که مثلا فقهای ما نسبت به نهایه تعبیر میکنن به ظاهر، ولی نسبت به دروس تعبیر میکنن به نص. عبارت النهایه رو در اواخر النهایه، این کتاب خیلی جالبیست، اسمش هم هست النهایه فیش مجرد الفقه و الفتاوی. خب این هم که کاغذ خود اینجا آقا بزرگ تهرانی یک زندگی نامه مفصلی برای مرحوم شیخ طوسی اینجا نوشته که زندگی نامه ارزشمندیست. حالا ببینیم فهرستی داره که از فهرست خود کلا، بله اینم فهرستش، کتاب الحدود را آوردم که قبل از کتاب دیات بابل بله محارب صفحه 720 این صفحه 720 هم درشت چاپ کردن این کتاب رو. مثلا یکی از فقها بیاد فتاوی خودش رو زیلی بنویسه، کتاب هم او احیا میشه هم ایا احیا میشه، هر دوتا بله همیان تو بعضی کتابایی که جدیده. خب اونا فرو زیاد در داره. ببینید دوستان عزیز، میخوام بگیم که آیا ریبه بودن شرط یا نه؟ المحارب، این عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه است، المحارب هو الذی یجرد السلاح، یجرد السلاح. بله الان این کلمه رو بگم دیگه تموم کرد. ما داریم عبارت مرحوم آقای فاضل رو میخونیم، ولی در عبارت آقای فاضل این که ظاهر شیخ، ظاهر محضر، ظاهر راوندی، ولی صریح مرحوم شهید اول. خب مگر شیخ طوسی چه عبارتی آورده که ایشون میگه ظاهر؟ فقهای دیگه گفتن ظاهر، حالا عبارت جواهر هم بعد خواهیم خون. عبارت را اون دقت کنید، المحارب هو الذی یجرد السلاح. این محارب تعریف شد، آقا ویرگول تمام. این استاندارد ادبی را خیلی خوب داره، چون این ویراستارش خیلی ویراستار عربی بوده، کامل این کتاب را داره. و یکون من اهل ریبه، این و یکون من اهل ریبه الان اینجا هست دیگه. آقایون دقیقاً این قید حکم آیه شریفه را داره، میگیم انما جزاء الذين يحاربون الله، انما جزاء الذين يحاربون الله و يفسدون في الارض فسادا و يسعون في الارض فسادا. آیا ما در آیه شریفه بحث داریم که جمله و يسعون في الارض فسادا قید قوام است؟ یعنی محارب دو قید، دو تا قوام داره، یکی جزاء الذين يحاربون الله، یکی يسعون في الارض فسادا، میشه قید احترازی، قید بیانی، قید اصلا قاعده در حقیقت. قید چرا بگیم؟ این معناش اینه که نسه، اما احتمال داره مراد انما جزاء الذين يحاربون الله باشه ها. پس و يسعون في الارض فسادا چیه؟ توضیحی و حالیه و عطف داره توضیح میده. اگر توضیح میده دیگه فساد شرط نیست ها، یسعون فی الارض فسادا شرط نیست ها. ما یک قوام داریم و اون محاربه. یادتون میاد در آیه شریفه گفتیم سه نظریه میشه بیان کرد؟ اینجا الان المحارب هو الذی یجرد السلاح، یک احتمال داره بگیم که باز و هو الذی یکون من اهل الریبه، اگر اینطوری بگیم یعنی شرطشه، اما این مراد نیست. ظاهر است شرطیت. یک احتمال دیگه هم در این عبارت وجود داره، او احتمال اینه که جمله و یکون من اهل الریبه قید توضیحی باشه. قید چی باشه؟ توضیحی باشه. آدمای محارب نوعا هم اهل ریبه هست، نوعا اینطوری هستن، ولی شرطش این نیست. پس دقت کردید چرا میگیم ظاهر عبارت النهایه جهتش اینه. حالا ببینیم مرحوم شهید که میگه نس اشتراطه، او عبارت شهید رو اگر فردا بیاریم بخوانیم که بفهمیم که شهید به چه صراحتی میگه در حقیقت، انشالله فردا میگیم. و صلی الله علی محمد.